الان معروف کنم
که این زمینه شکلی که بود یک اتفاق داره میفته با اسمهایی که اساتید مختلف ترجیح میدن اون اسم بهتر باشه. مثلا مسمى تقریبا اساس دغدغه یک چیز اختلاف دارن، ولی اختلاف به خاطر این اسم نیست. یعنی یه اتفاقی به اسم انقلاب اسلامی افتاده، به اسم غرب افتاده. در پاسخ به این بزرگان احساس کردن باید سامانه فقهات ارتقا پیدا کنه. خب اصلا شاید ما مبتلا نمیشدیم. اینو باید در ذهن درسته. این الاسلام هو و الحکومه، وقتی حکومتی میخواد در زمان من غیر مسئول شکل بگیره نسبتی داره. ببینید در زمان خود امیرالمومنین هم نسبتی داره با پیرامونش. یعنی اگر دورهی مثلا فرض کنه حضرت امیر مثلا فرض کنید یزید علیه اللعنه بود، نوع شکلی حکومت تعینش متفاوت میشه. ببینید ما یه احکام کلی داریم، ولی وقتی میاد تو مقام استنباط من غیر فقه، غیر معصوم، من غیر معصوم، حتما شرایط من حضور خواهد داشت. ولی اینکه این شرایط رو من چجوری قاعده مند میکنم که این به نسبیت منتهی نشه، اونجایی که باید این درک شرایط باید صورت علمی پیدا کنه. تا این صورت علمیش در نیاد بیرون، فرض کنه شما الان کسانی که دارن مثلا مسئله نظام سازی رو مطرح میکنن یه نکته ای دارن، میگن آقا شریعت هماهنگ، پس در مقام تفقه هم ما باید احکام رو هماهنگ فهم کنیم. خب این شریعت هماهنگی که فقط الان نمیگن که، ولی درک از سطح هماهنگی در دورانی که قبل از عالم مدرن بود ما مبتلا نبود. این کلمه ابتلا رو میگم واسه این که دقیق دارم میگمش، چون مبتلا که نبودیم این زمینه از هماهنگی اصلا تو ذهن ما شکل نگرفته بود که یه غربی و یه کفری داره حمله میکنه با این شدت حمله، و در مقابل اون من پدافند فهمم از دین، پدافند فرهنگی باید قدرت مواجهه داشته باشه. وقتی نگاه میکنیم که آره خیلی معقوله که من بپردازم با بنیانهای کلامی دفاع میکنه از بودن چنین نظمی در شریعت، شروع میکنه استدلال کردن مبتنی بر کلامی که قبلا داشته، ولی ظرفیت اون کلام در این وضعیت اصلا واسش فهم نبوده، لوازمش اصلا قابل تصور نبوده. تو این فشار این اتفاق داره میفته. الان میریم جلسه ازامش بخوام همین رو ارز کنم که هر کدوم از یه منظری دارن، از یک نقطه ای رو شناسایی کردن. شیخ فضل‌الله که میره درک کلیش اینه که میگه آنچه که داره از غرب میاد عقل نکرویه، یه آنچه که به اسم مشروطه داره میاد این اساساً از خفت، از زنادقه داره میاد. و بودن این ببینید دعوای شیخ و دعوای میرزا، شیخ فضل‌الله و میرزا ناینی، دعوای سر موضوع شناسی و این مثلا یکی از چالش های ما که الان امروز عرض میکنه مسئله موضوع شناسی. تا شما مسئله موضوع شناسی رو در فقه حکومتی حل نکنید همیشه چالش ها رو باقی خواهد بود. الان پیشنهاد رو عرض میکنم دیگه، یه راهکارهایی دادن فقه های ما. به قاعده های به دقت های فقهی شد. تو این که ما مثلا فرض کنیم مثال بزنم، مثلا میرزا وقتی میرسه به مسئله و شاور هم فی الامر، خب یه بحثی رو مطرح میکنه، میگه آقا در یه بحثی گفته و شاور هم فی الامر، یه دستور به یه حاکم اسلامی داده میگه در امور مردم باشه مشورت کن. خب این مشورت تا کجاست؟ با کیاست؟ ای طرف میگه از باب تناسبات و حکم موضوع، مطمئنن مجانین رو در بر نمیگیره، چون تناسبات حکم موضوع نشون میده که طرف باید شأنیت مشاوره داشته باشه. اگه طرف وقتی میرسه به اونجایی که آیا مثلا زرتشتی ها هم میتونه رأی بده یا میتونن رأی ندن، میگه مشاوره فقط عمومیت داره، شما نمیتونید کار نکنید، استثنا خورده. وقتی میرسه به مفهوم بحث مثلا فرض کنید نیابت در حکم، این تهش میرزا یک با احتیاطایی که میکنه میگه که من میپذیرم که این شأن تشخیص، چون دو بخش میکنه، میگه یه ما نصفیه داریم که استنباطیه، یه ما لا نصفیه داریم. فهم فقیه در اینجا، فقیه اینجا دیگه استنباط نمیکنه، احکام بالا دست نداره، اینا به تعبیر خودش میگه مصالح نوعیه عرفیت، عرف باید تشخیص بده. هرچند عرف که تشخیص بده، تشخیص نهاییش با کیه؟ میگه با حاکم و من له الاذنه، یعنی فقیه. بعد میگه من فقیه الان اذن میدم به مردم که در مجلس جمع بشه اینو تشخیص بدن. فهم میخواد میگه مردم از نظر من در این طرحی که دارم میگم معزونین، من قبل معزونینن. من خود فقیه معزونم، بعد به مردمم اذن میدم. بعد میگه بعد ازش میپرسن که چرا مردمو میاری؟ میگه قدر مقدور من اینه، شرایط جوره که اگر من فقیه الان بخوام تشخیص بدم قدرت ندارم و مردم از من نمیپذیرن، بدنام میکنن روحانیتو. خاصی نیست. اتفاقا باید همین رو فکر کنیم. ببینید من اصلا هر حرفم اینه، میگم یک چیزی یک کسی یه اتودی زده. ببینید یه بار من و شما میشینیم در نسبت با غرب از صفر میخوایم بسازیم. ولی من حرفم اینه، میخوام بگم یه سابقه تاریخی داره. یعنی یه میرزای ناینی، یه شیخ فضل اللهی که تو قله فقاهتن. خب نسبتی برقرار کردن. اگر از اینجا شروع نکنید به خانش، اگر مرحوم مدرس رو نخونیم، اگر مرحوم بهبهانی رو نخونیم، اگر نیام شاهی شاهبادی رو بخونیم نخونیم، اگر نیام کشف الاسرار رو بخونیم، در این مرحوم علامه رو تو مفهوم ثابت و متغیرش بخونیم، احساس میکنیم که ما اولین نفری میخوایم نسبت برقرار کنیم، حالا که اینجوری نیست. نسبتی برقرار کرده، من ممکنه نقدش کنم، ولی تو عالم علم بسیار مبارک کاری که کرده، چون زمینه فکر منه، مثلا من اتصال ذهنی میاره. ما هنوزم که هنوزه بعد از 200 سال در مواجهه با غرب ارتکازی عمل میکنیم، این ارتکازی عمل میکنیم، تبدیلش نکنیم به تخصص، تبدیلش نکنیم به ادبیات فنی، و این هنوز ما رو دچار آسیب میکنه. یعنی ما هنوزم که هنوزه داریم راههای رفته دیگران داریم، خودمون با سعی و خطای خودمون داریم تجربه میکنیم، و مهمش اینه که سیوش هم نمیکنیم، ذخیره اش هم نمیکنیم، نفر بعدی دوباره از صفر شروع میکنه. این دوباره همه احتمالا رو باید انجام بده تا بفهمیم این معقول یا معقول نیست این کار. خب این اتفاق داره میفته. در مواجهه با غرب هیچ موضوعی، شما اسناد بالا دسته 20 رو که ببینید هیچ شعبی رو فروگذار نکرد. یعنی ما تا دهه تقریبا تا دهه 1300 و 1960 1970 عمده بحث مفهوم توسعه که غرب مطرح می‌کرد به عنوان یک طرحی برای تحول همه زندگی، عمدتاً محورش اقتصاده. از اون سال‌های مفهومی شکل می‌گیره به اسم توسعه پایدار. تو طرحهای توسعه مفهوم پایدار دو تا رکن وارد میکنه، یکی مفهوم انسانه، یکیش مفهوم محیط زیست. یعنی اساسا تو طرحی که الان داره تو مفهوم توسعه پایدار داره ارائه میشه، بر شاخصها و در حقیقت اون معیارهایی که داره برای توسعه یافتگی داره ارائه میده کاملا فراگیره، از نوع مطالعه گرفته، از فضای روانی مثلا نمیدونم رعایت قوانین گرفته تا برسه واسه شاخص‌های مدرسه، شاخص‌های بازار، شاخص‌های سیاست، هیچ چی رو فروگذار نکرده. یعنی شما اصلا با یه جنگ تمام عیار الان مواجهی، هیچ چیز جدا از هیچیش نیست. به همین خاطر اگر دوباره بخوای بخش نگاه کنید، دوباره شما انگار چه بار 40 سال قبل، تازه اونا رسیدن به توسعه پایدار و توسعه همه جانبه، شما می‌خوای بری تو اقتصاد. و اگر چالش هایی که تو بحث اقتصاد داریم این عدم پیوستگی بحث مسئله اقتصاد و سیاست ماست. یعنی ما الان چالش هایی که داریم، یک شما یک اتفاقی رقم خورده. ببین تو انقلاب فرهنگی که شد، تو سی ماهی که دانشگاه تعطیل شد تو سال 59 تا 61، خب خیلی کارای کار لازمی بود. تعبیر حضرت امام، دانشگاه‌ها تبدیل شده بود به اتاق جنگ. ولی تو اون تصفیه‌ای که با کردیم تعادل رو به هم زدیم. یعنی چون جریان چپ و مارکسیست عمدتاً خب با خدا مخالف بودن یا ابراز می‌کردن، ما کاملاً از نظر کلامی و ایدئولوژیک نسبت بهشون آلارم داشتیم. می‌رفتیم پیداش می‌کردیم، اسمشون می‌کردیم. خب بازنشسته می‌شد. ولی جریان سرمایه‌داری، چه لیبرال‌هاشون چه بعداً جریان نو لیبرالشون، عمدتاً این شاخک‌های ما نمی‌گرفتشون. شما خدا قای نداشتن. ما سیستم اقتصادی مد سرمایه‌داری رو می‌خواستن بیانن. و اتفاقا نگاه سنتی ما با فقه در کلان خودش قابلیت مصادره و بعضن انس بیشتری با جریان سرمایه داری داره تا جریان چپ. سر مسئله مفهوم مالکیت خصوصی، سر مسئله مالکیت خصوصی، یعنی اینا که میگم برید مراجعه کنید. این حضرت امام تو یکی از کسانی که مدام از به عنوان پایگاه و رأس فقه سنتی ما با امام ارتباط داشته، مرحوم آقای گلپایگانی رحمت الله علیه، گلپایگانی بزرگ اسد محمد رضا. شما نامه هایی که بین ایشون و امام داره رفت و برگشت میشه رو به دقت رصد کنید. تو صحیفه، تو صحیفه این آقای گلپایگانی نامه می‌نویسه. چند تا دغدغه تو بحثایشون، تلگراف های ایشون نیست تو صحیفه متاسفانه، خب ولی جواب های امام، از جواب امام میشه یه مقداری اون حد زد محتوای اون تلگراف ها رو. مثلا امام تو یه نامه میزنه که من تلگراف حضرت عالی واصل شد، تشکر میکنم، ولی به صورت دو جمله بخوام عرض کنم دغدغه ای رو که شیخ فضل الله داشته که آقا ما مجلس داریم یا نداریم، مجلس آیا قانون گذاری چه قانون گذاری نیست، مگر قانون گذاری حق خدا نیست؟ آقای گلپایگانی داره طرحش میکنه. چی میگه؟ امام اونجا یه جواب فنی میگه که به نظر من هنوزم که هنوز ما هنوز ساختار واقعیمون متناسب با این نیست. امام جمله شده میگه مجلسی که ما داریم تشکیل میدیم، مجلس شورای اسلامی، مجلس موضوع شناسان هست، کارش موضوع شناسی و اینها نمایندگان عرفن که شرعن و عرفن باید تشخیص موضوع بدن، در حکم شناسی نباید دخالت کنن. شورای نگهبان حکم شناسی میکنند. به آقایون شورای نگهبان هم گفتم که دخالت در موضوع شناسی نکنن و از شما میخوام به عنوان علمای بلاد بر کار مجلس هم نظارت کنید. یعنی امام مفهوم شورای نگهبان، مفهوم مجلس رو میبره تو دوگانه چی؟ حکم شناسی، موضوع شناسی، و اونجا توضیحش میده. امام به این حواسش هست. به همین خاطر امام تو متون جاهای دیگه، تو رساله‌های قبلیش کلید واژه مجلس برنامه ریزان داره. میگه ما مجلس تقنین قانون گذاری نداریم که، ما مجلس برنامه ریزان داریم. کلید واژه مجلس برنامه ریزان امام رو ببینید. ببین این دعوا داره میاد آقای گلپایگانی. توی نامه دیگه وقت امام زیل این نامه دوباره اون تذکر خودش به آقای گلپایگانی میده. توی نامه است، توی نامه دیگه هم هست. میگه من از شما خواهش میکنم که انقدری که نگران هستید که مالکیت خصوصی یا مثلا چه میدونید دعوای آقای گلپایگانی سر احکام ثانویه است، که آقا مجلس داره میگه آقا صادرات واردات، یه چیزی رو مردم حق دارن صادر کنن، حق دارن وارد کنن، یعنی قید زدن تجارت، تجارت که قیود رو نداره در اسلام. که شما تمام مکاسب رو بخونید، تجارت قیود خودشو داره. اگر یه چیزی مصلحت محلله مقصود داشته باشه و اون شروط متعاقدین و شروط اون آنچه که خرید و فروش میشه دوش وجود داشته باشه، که دیگه قیدی نمیپذیره. که چرا شما میگید الان صادرات اینقدر باشه، واردات اینقدر باشه؟ چرا میگید بکن فلان کشاورز گندم بکار یا گندم نکار، یا هندونه بکار یا هندونه نکار؟ خب واقعا حساسیت داره نشون میده. امام جواب میگه من مثلا میگه خوب بود که شما به اندازه این که اینقدر دغدغه دارید که مثلا احکام اسلام تو این زمینه زیر پا گذاشته نشه، دغدغه میداشتید که اسلام متهم نشه به دفاع از سرمایه‌داری، به دفاع از سرمایه‌داری زورگو سالوس صفت فلان. تو بحث مجلس، تو بحث قوه قضاییه دوباره امام یه نامه آقای گرسپایگانی یه تلگرافی داره، امام دوباره جوابشو داده. میگه ای کاش اونایی که می اومدن و خطر این بر رو به شما اینقدر گوش زد میگردن، تو بحث چی؟ تو بند بندجیم اصلاح اراضی برید ببینید که دبل بشویی شده تو اول انقلاب، که اونجا شهید بهشتی و آقای منتظری و آقای مطهری یه طرف قشر سنتی با هم دعوا میکردن، که یه طرحی برده بودن که آقا هر کسی زمین معطل بالای 500 متر داره ازش گرفته بشه بدیم به فقرا. مجروع دعوا جدی سر بحث مسئله مالکیته، که اونجا بحث حضرت امام بهش میگه شما یه طرفه دارید میرید قاضی، ای کاش کسانی به شما میگفتن اینقدر که هشدار این طرف رو و این دخالت ها رو میدادن به شما میگفتن که اگر این دخالت ها از ناحیه حاکمیت صورت نگیرد این جریان سرمایه‌داری چه بلایی سر ما میاره. ببینید یک مسئله داره شکل میگیره تو حضرت امام، تو نگاهش به مسئله حکومت. و نگاه سنتی ما معمولا سر این قضیه محض مالکیت احساس بهتری با سیستم سرمایه‌داری پیدا می‌کرده و می‌کند، هنوزم می‌کند. ما تو انقلاب فرهنگی کاری که کردیم رفتیم این تعادل رو تو دانشگاه به هم زدیم، یعنی جریان چپ رو زدیم جریان راست باقی مونده. یه مقاله‌ای داره، من آقای عوازدری رو نقدها رو خواستید میتونم بگم کلی نقد میشه بهش کرد چون عمدتا خودشون جریان چپه، ولی یه مقاله داره تحت مکتب نیاوران رصد میکنه آقای علی نقی مشایخی و آقای مسعود نیلی رو، که در حقیقت این دو تا بزرگوار جز مهمترین کسان برنامه‌ریز های توسعه ماست، یعنی برنامه‌های توسعه رو سرانگشت اینا چرخیده و نوشته شده، که اینا چجوری کادرسازی کردن و نهادسازی کردن، چجوری رفتن تو دانشگاه‌های فنی نیرو گرفتن با اقتصاد سنجی بچه‌های مستعد ما رو بردن تو فصل فرمول‌های ریاضی و الان یه طبقه از اقتصاددان‌ها درست کردن که کسی جرأت نمی‌کنه مقابلشون بایسته. به یه متاعی دارن اصلا وارد سیاست نمی‌شن. هر دولتی که میاد این متاعشون رو باید اونا بفروشن بهش. و عمده جریان اقتصاد باز و اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرال نئولیبرالیسم. مقاله مکتب نیاوران. یک مقاله ایشون داره، یه مقاله مشترک با آقای آرمان زاکری نوشته، عنوانش الان دقیقاً میتونم نگاه کنم عنوان دقیقش رو بگم، ولی عنوانش کندهو مثلا همنشینی جریان نئولیبرالیسم و جریان انقلابیون آرمان زاکری. این 50 صفحه خیلی 50 صفحه خوبیه که شما بخونید ببینید خیلی از سیاستی که الان ما داریم اعمال میکنیم به اسم خصوص سازی، به اسم سیاست‌های کلان اصل 44، به اسم انقلابه، از عملا اون ادبیاتش ادبیات انقلابه، کارشناس موضوعش جریان نئولیبرالیسم ماست در اقتصاد و رقیبی در اقتصاد ما بازشو نذاشتیم که تا خود فضای دانشگاه تعادل ایجاد کنه. تو فضای اقتصاد اگر دوستان دغدغه دارن به نظر من بهترین چیزی که میتونن بخونن این درس گفتارهای آقای دکتر درخشان، دکتر حمید درخشان، استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، بی‌نظیر قسمت بی‌نظیر انسان دل نه صوت این صوت این درس گفتار صوت تو فضای اینترنت سرچ کنی تو صدانه تو آفاق تو چند جا هستش میتونید پیداش کنید، تو گفتمان تو چند جا از این شبکه هست تقریبا. نه خواهش بکنم سال گوش کردن تو الان میتونید صورتبندی علمای ما تو دوره مشروطه انصافا نیاز به یک دقتی داره. خب این دعوا سر مسئله موضوع شناسیه و این دعوای موضوع شناسی چالش های زیادی کاری که صاحب حرمه رو میذاره نزدیک شیخ فضل الله، ولی شما همین آقا نورالله نظفی اصفهانی رو با همه اختلافایی که داره تو طبقه مشروطه خواهان طبقه بندی میکنه. و اینا هم که میگه مخالف موافق، همشون یه درکی ندارن، خودشون تو رساله هایی دارن اختلافاتی دارن، ولی در نهایت تو دفاع مخالف موافق صورت بندی شدن. ببینید یه ایده ای رو یکی از اساتید گفته بود، این ایده قابل پیگیریه، من نمیگم درسته. حالت کلیش این بود، میگفت در جریان مشروطه جریان فقها درک میدانی تری از ماجرا داشتن تا در جریان اصولیون، و این دعوا رو جدی میکنه. یعنی کسانی که تو فقه بیشتر متضلع بودن و اون مسئله از نزدیک مماس میشدن تا کسانی که طبق قواعد مواجه میشدن با مسئله، چون ببینید واقعا شما وقتی تنبیه العمر رو میبینید، میرزا داره چیزی رو صورتمندی میکنه که در فرض خودش کامل داره حکمش درست میگه، ولی مهمترین چالش کتاب تنبیه العمر اینه که آیا این که شما میگه اونه که تو بیرونه. ببینید مثال بزنم، ببینید یکی از اصول فکر کنم 17-18 خود اصل قانون اساسی مشروطه بحث آزادی مطبوعات، عبارت اینجور چیزیه، میگه که به غیر از کتب زاله و مطالب مضر به دین اسلام هیچ مطلب دیگر ممیزی ندارد. این خوبه یا بده؟ فتوا بده.
خوبه دیگه، ولی اینکه اونجا با اسلام تمامیت داره که نداره بزرگ شناسی شد که برای خوبه یا
بده؟ این یکی از ادله حرمت مشروطه برای شیخ فضل الله نوری. این شیخ فضل الله وقتی میخواد بگه چرا من مشروطه را حرام میدونم، یکیش همین اصله. ببین شیخ تو ماجراه، ببین شیخ داره نزدیک داره ببینه چه اتفاق داره میفته زیل این بند. شما وقتی از نگاه قواعد نگاش میکنیم که خیلی خوبه که کتب زاله و موارد مخالف به دین، شیخ فضل الله میگه این هیچ بندی به اندازه این، یا این یکی از اون بندهایی که رتبه اول در حلال کردن حرام الله و حرام کردن حلال الله رو داره. چرا فقط این دوتا ممیزی داره؟ پس افترا چی؟ پس دروغ چی؟ پس بردن آبروی مؤمن چی؟ شروع میکنه لیستی از محرمات میگه، میگه آقا شما مقید کردید که کتب زاله موارد مخالف به دین مردم، این محرمات دیگه چگاه؟ اینا هیچ رو ممیزی نداره، میگه همین رو آشفته میکنید. ببین یه بار تو این قاعده اینو میشنوی بیرون از فضایی میشینه این قاعده اینو بررسی کردن، یه بار تو میدونی میفهمی این چقدر جای خالی و حفره داره که میشه سوء استفاده کرد. من درک خودم اینه که تفاوت شیخ فضل الله و میرزا نانی اینجاست، با اینکه ادبیات فقهیه تنبیه الامه خیلی فاخر داره ها، ولی در فرض مفروض داره بحث میکنه. یعنی اون چیزی که میرزا داره تصویر میکنه و حکمشو میگه واقعا دقیق داره میگه، ولی یه مشکل کوچک داره، اونی که بیرون هست این نیست. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی صورتمندی کسانی که از دو دارن صورتمندی میکنن. شما اون که آقای زنجانی دوستان اگر رفتی یه پیگیری کنید، ما یک از دوستان ما یه بار رفته بود تحقیق کرده بود، یه گزارشی داد توی جمعی الان تو تاریخ با هم خوندی، که اون طلبه زنجانی که حکم اعدام شیخ فضل الله رو صادر میکنه، اون خوندنی، اون آدم خوندنیه، که این چقدر آدم باسوادی بوده، چقدر آدم عارف مسلکی بوده، میره توی تبریز، مردم تبریز به زور نگرش میدارن، چقدر از دنیا بری بوده، بعد آرام آرام گره میخوره، بعد آرام آرام نمیدونم بهش اقبال میشه، بعد پول میاد دست بارش، بعد یواش یواش یه فضای درست بود، جایی که توی مشروح بعضی از گفتگوهاش هست که میگه شما اونجا بهش تردید میکنم، میگن آقا ما شیخ فضل‌الله رو اعدام کنیم آخوند رو چه کار کنیم؟ گفت آخوند با من چند سال مجرای اصلی اطلاعات با آخوندم. این دور و نزدیکه خیلی چیز مهمیه تو مسئله مشروطه، مسئله موضوع شناسیه که یک کسی تو بطن قضیه هست میگه حریت، میگه مساوات. خیلی این بحث مساواتش خوندنیه، این بحث مساوات شیخ میرزا و شیخ مقایسش واقعا درس آموز دوستان. یعنی میرزا در یه جایی در مساوات که ورود پیدا میکنه واقعا فنی بحث میکنه. یعنی من خودم که میخونم واقعا لذت میبردم. ما خب فقه خوندیم، داریم میخونیم، داریم یاد میگیریم، کم با بیزرسای فقهی سرکل نداده بودیم. ولی وقتی میخواد مساوات رو توضیح بده میگه مساوات نه اینکه هر پیر و جوانی حکمشون یکیه، که معلومه این که دیگه بچه هم میفهمه که حکم پیر غیر از حکم جوانه، حکم زن غیر از حکم مرده، مثلا به این اختلاف حیثیت اختلاف احکام شکل میگیره که معلومه که بچه هم این حرفو نمیزنه. اینا کسایی هستند که چشمشون رو میبندن فضا رو آلوده میکنن. حالا میخواد مساوات رو توضیح بده، میگه مساوات یعنی چی؟ میگه مساوات یعنی اینکه تطبیق حکم عنوان کلی حکم به مصادیق بدون هیچ ترجیحی صورت بگیره. یعنی اگر اومده گفته از سارق و از سارق وقت و فقط و عقدی عیدی هما قطع کنید دستاشونو، این دزده یا این زن دزد میخواد پسر شاه باشه، میخواد پسر وکیل باشه، پسر وزیر باشه، میخواد گدا باشه، میخواد پولدار باشه، هیچ مماشاتی توش صورت نگیره. اگر شرایط و حکمو داره حتما تطبیقش کنید. مساوات یعنی این. میگه اساس عدله در اسلام. دم و ساعت هم واسه که توضیح میگه اصل طاهر حریت، اصل طاهر مساوات. حتی عجیبه، شما وقتی میرید توی خود قانون اساسی مشروطه رو میخونید عبارت اینه، میگه تمام مردم ایران در به حکم قانون دولتی متساوی الحقوق هست. انصافا این متساوی الحقوق هست اونه که میرزا میگه یا اونه که شیخ میگه؟ میگه همه در برابر قانون دولتی متساوی الحقوق هست. که وقت شیخ بهش گیر میده میگه اولا اینکه تو دولت کجایی؟ تو دولت کفر یا دولت اسلامی؟ اگر دولت اسلام به تو چه ربطی داره؟ اگر دولت کفر مگه تو میتونی قانون گذاری کنی؟ بعد متساوی الحقوق هم یعنی چی؟ مگه میشه مسلمان و کافر متساوی الحقوق باشن در احکام؟ ببین شیخ داره اینو میبینه، میرزا میبره مسئله مساوات رو میبره توی بدون شائبه بودن و عدم مصلحت سنجی و مراعات ملاحظات در تطبیق عنوان کلی به مصادیق. انصافا حرف میرزا درسته اگر این باشه مساوات، حرف شیخ هم درسته چون اونی که تو عمل داره مینویسه این نیست. خیلی خوندنیه این دعوا، خیلی خوندنیه. یعنی واقعا وقتی آدم میخونه اینقدر نکته داره که بس یه مقدار به خودمون باید بیرسه، نکنه ما الان تو این چیزایی حواسمون نیست. خب من به خاطر اینکه چی نشه اون قسمت سوم عرایضم هم یه استارتی بزنم، یه سلام خط بفرمایید. من تا کی فرصت دارم؟ چی؟ نه نداره کار میکرد بکنم برش منو قطعش کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. ما بعد از انقلاب با برخورداری از اون پشوانه هایی که اون موقع داشتیم عرض کردم، چه پشوانه هایی یه بزرگانی اومدن و حرف های رو زدن. من باز اینجا یک پرانتز باز کنم، تأکید کنم، اون پشتوانه ها رو ما فراموش کردیم بعضی هاشون، که اگر بر نگردیم و نخوانیم و اون سرنخ ها رو پیدا نکنیم، به نظر من خیلی راه نجاتی نخواهیم داشت. یه نمونه شو فقط اشاره میکنم حل رد بشیم. ببینید، ما مسئله ای داره به اسم حقوق و پاداش. هیچ نظام اجتماعی بدون حقوق و پاداش سرپا نمیمونه، چون کار اصلی نظام حقوق و پاداش ایجاد رغبت، ایجاد انگیزه اجتماعی. چون شما یه جمعی که میخواد درست کنید، این جمع اگر میخواد دور هم جمعشون کنید، بعد یه جوری باشون برخورد کرده باشید که انگیزه که داره هم بودن یا فعالیت یا کار کردن رو داشته باشن. نظام انگیزشی امکان حذف از هیچ ساختاری نداره و ساختار اجتماعی باید تحریک روانی کنه، تحریک انگیزشی کنه آدم ها رو. ببینید تو سیستم غرب، تو سیستم لااقل سیستم سوسیالیستیش، مسئله اصلی بغض نسبت به جریان امپریالیسم بود. با یه بغض نسبت به خونخاران عالم و طبقه مرفه، طبقه‌ای که کارگر رو داره استضعاف میکنه و داره استعمار میکنه، یه بغضی درست میکرد که شما میمادید در یه فعالیت جمعی حضور پیدا میکرد. در یه کشورهایی مفهوم مثلا فرض کنید ناسیونالیسم یا ملیتگرایی، ملتگرایی قویه، مثل آلمان و ژاپن. اونا علاوه بر عناصر دیگه میتونن از این عنصر هم استفاده کنن، با اینکه به همین خاطر آلمان با اینکه تو این سده قبلی دو بار با خاک یکسان شده، دوباره خودش رسونده به نقطه صدر جهان، چون یه زمینه‌های روانی ویژه‌ای داره، زمینه فرهنگی. یه مسئله سیستم سرمایه‌داریه و اون حرص به دنیاست. مفهوم حرص، اخلاق و خلق رذیله، حرص به دنیا و حسد و تعلق به دنیا. این مسئله یکی از چالش‌هایی که داره اینه که سیستم این نگاه موقعی تونسته نظام اجتماعی بسازه که تونسته مبدل این ایده رو، یعنی خلق حسد رو، مبدلش رو به ساختار اجتماعی شناسایی کنه. کلید واژه‌ای که در سیستم سرمایه‌داری وجود داره نظام طبقاتی مصرف. یعنی از طریق نظام طبقاتی پاداش و حقوق که امکان مصرف و بهره‌مندی بیشتر از دنیا رو میده، آدم‌ها رو تحریک میکنه که تلاش بیشتری کنن و بعد توی نظامی اونها رو چه کار میکنه؟ ساماندهی میکنه. اگر یه نظامی این تحریک روانی رو نداشت، فرو میرزه. اگر تحریک روانی رو داشت به سمت دنیا ولی قدرت ایجاد انسجام نداشت و ساختار نداشت، اونم به هم میرزه، آنارشیست درست میکنه. خب این بین بزرگان ما تو صدر انقلاب دعوا بود که آقا ما چه کار کنیم تو نظام پاداش. الانه که مثلا فرض کنید یکی از دوستان انقلابی دهی شستمون برمیگرده میگه که رئیس بنیاد مستضعفان حق داره در ما 19 میلیون حقوق بگیره. چرا حق داره؟ چون در هفته 30 ساعت بیشتر خونش نیست. این حق داره. یا این که مثلا فرض کنید آیا درآمد مثلا فرض کنید رئیس جمهور آیا باید 18 میلیون باشه؟ حق داره، رئیس جمهور دیگه. ببین این مفهوم حق داره تو ادبیات انقلاب لااقل در اوایل انقلاب اینقدر معلوم نیست که اینقدر حق داره نداره. این شهید مطهری یه حرفی داره تو بحث نظام حقوق، کی گفته اگر یک منصبی شرافت داره ما باید از طریق دادن پول اون رو ارز بگذاریم و ارزش رو مشخص کنیم؟ ما اصلا طریق پول این کار رو نمی کنیم. همین که این آدم لیاقت پیدا کرده که وزیر یک جامعه انقلابی دینی باشه، در این منصب نشسته، خودش پاداشیه واسه این که تو اومد اینجا نشسته. تو فرصت خدمت گذاری پیدا کردی، پولشو رو از من بگیری. تو اینجا میتونی عبادتی بکنه که کسی دیگه جای دیگه نمیتونه بکنه. من با پول بسه تو تأمینش کنم. ببینید این که میگم مفهوم نظام سازی دغدغه هاش و سرنخ‌هایی وجود داره که ما ولش کردیم، حالا به راحتی پذیرفتیم. یه کسی برمیگرده میگه آه وزی بنیاد مستضعفان، رئیس بنیاد مستضعفان میتونه 19 میلیون حقوق بگیره چون 300 بیشتر نیست، بخش درک نیست، نمیتونه بیاد کنار. یه نفر هست که 4 میلیون پول بگیره 3 میلیون پول بگیره 300 هم نه 10 ساعت بیشتر نباشه. اگه ما عاشق چشم روشیم، فرصت خدمته، من میتونم آدم نشونه بدم با روحیه جهادی بره بشینه اونجا، نصف این که هیچی، یک پنجم اینو بگیره، فقط کفاف داشته باشه تو زندگیش، ذلیل نباشه و بیشتر از این کار کنه. من چجوری میتونم ساختار روانی درست کنم؟ ببینید مسلم میشه چیزایی، رگاهاشو باید دید، وگرنه از دستمون میره ماجرا، تثبیت که شد دیگه نمیشه برگشت. خب حالا تو این وسط چه کسانی چه حرفایی زدن؟ ببینید زدشو دارم یعنی چی؟ نه شهر متحده متوجه بود ولی ما چون مسئله چرا ما متوجه نشدیم؟ چون تو منصبی که شهید مطهری نشسته و داره فکر میکنه ننشستیم. ببینید شهید بهشتی یه دفاعی داره میکنه از اصل، از بند دوم اصل 43، ما اصلا ندیدیم اونا، نمیبینیم، نکو میبینیم اصلا ارتباط نمیگیم، رد میشه، چشمون سر میخوره، گوش رو میره، این گوش میره بیرون، چون تو موضوعش دغدغه‌اش نداری. روش از این منصبی که ما باید انقلاب اسلامی رو، ساخت انقلاب اسلامی رو، نظام سازی انقلاب اسلامی رو مبتنی بر دین انجام بدیم، شروع کنیم مطالعه تاریخ خودمون، تاریخی که مواجه پیدا کرده با غرب، انقدر نکته توشه در مواجهه بزرگان ما با غرب و میتونه سرنخ‌های تحول ما باشه که حد و حساب نداره، به شرطی که از این منصب بشینیم بخونیم. این که گفتم فرض کن ما آقای مدرس رو دوست داریم، اصلا نمی‌بینیم رساله‌شو ببینیم که در باب اصول تشکیلات اسلامی چی گفته. ببینید حضرت آقا تو بیانیه دوم گفتم میترسم از بحثم خیلی دور میشم، یعنی تا دلتون بخواد من اینور چی دارم میتونم روزه بخونم. خب بعد آقا در بحث بیانیه دوم یک کلید واژه داره، میگه انقلاب اسلامی هنوزم به نظریه نظام انقلابی پایبند وفادار بوده و وفادار خواهد بود. بخش میشه این نظریه نظام انقلابی رو که توضیح بده؟ نظریه نظام انقلابی که قرار است هم با فطرت جوشنده انقلابی انسان‌ها و ظلم‌ستیز انسان‌ها و آزادی‌خواه انسان‌ها ارتباط برقرار کنه و هم بدانم بتواند مبتنی بر اون نظم سیاسی اجتماعی درست کنه، نظم سیاسی اجتماعی که آدم‌ها رو خفه نمی‌کنه. این مسئله ما با غربه، این چالش ما اصل انقلاب اسلامی، ما نوید دهنده چنین فضایی هستیم و بحث شده روش. من گفتم ما تو حوزه تاریخ خودمونم نمیخونیم، تاریخ خودمون، سرگذشت خودمونم نمیخونیم. میتونید شما به یه نفر حقوق بدید 15 میلیون بعد بگید زاهدانه زندگی کن؟
نه خودش
هست، حرفم همینه، میخوام بگم شما، ما فرق عقل مدرن ببینید اینه، عقل مدرن عقل تدبیرش شرایط تحقق یه امره به نحو مادی، یعنی جهت مادی، ولی یه نکته ای توشه که قدرت بهش داده، شرایط تحقق، مفهوم شرایط. ببین ما الان، من یه مثال بزنم، هممون آخوندیم درونی خود ماست، ببین مسئله زنان برمند فوتبال نگاه کنن یا نروند، برمند یا نروند، میدونید ما اگر یه تاریخی رو مراجعه کنیم در 30 سال گذشته، 30 سال قبل، ما تقریبا حتی در زمان شاه ما کمتر زنی رو دوست داشتیم ببخشید که فوتبال دوست داشته باشه. میدونید یعنی زنان اتفاقا به بروزات زنانه خودشون خیلی افتخار میکنن، زنانگی خودش. فوتبال دوست داشت، شما به تاریخ ببینید که چند نفر اومدن دایل پشت استاد آزادی وایسادن که ما به فوتبال راه بده. بازی مردونه است. توی 30 سال یه اتفاقی تو فضای روانی جامعه رقم خورده که حالا میخواهد برود. این چرا اینجوری شده؟ تا اینو تحلیل نکنید نمیتونید از این حکم الله دفاع کنید. نمیتونید از این حکم الله دفاع کنید. فقه وقت میشه فقط غلطگیری، مچگیری، منع. و وقتی فقه رو مقابل آزادی آدم‌ها قرار دادی، بی‌تردید فقه شکست می‌خوره. بی‌تردید شکست می‌خوره. الان نمی‌پذیرید، چند سال دیگه مجبور میشید با خفت و خارق امضاش میکنیم که آقا اشکال نداره خلاص برن، سعی میکنیم اونجا قفس درست کنیم، اینا این بار باشه، اینا بار باشه، دوباره اونا به هم میخوره، سعی میکنیم، یعنی هی عقب نشینی میکنیم. هی چه عقب نشینی کردی؟ چه کاری؟ ببینید وقتی میگم شما عقلانیت انقلاب اسلامی، تو انقلاب اسلامی باید عدل آن چی که در غرب عدل میخواد، این در مقابل شمشیر ابرمر عبدالود شمشیر امیرالمومنین این ور میخواد که بتونی بزنی. نمیشه اون با شمشیر آهنی بیا تو با شمشیر چوبی وایسی مقابلش، وگرنه شکست. شرایط تحقق، میگی زهد، میگم آقا شرایط تحقق اجتماعی زهد چیست؟ تو پاداش و حقوق. اون میگه حرص به دنیا، بعد ساخت اجتماعی هم درست کرده واسش، بعد تو برنامه ایران اون تیم هاروارد که اومدن بد نشد به دلایل مختلفی، از جمله اینکه شاه زیر بار نرفت جایی، ولی اونها یه نامه‌ای نوشتن، یکی از اسمش مک‌لئود، تا خاطرات خودشو می‌نویسه، میگه بزرگترین مانع توسعه یافتگی ایران فرهنگشه. فرهنگشو نمیپذیره توسعه. راست میگه، چون ما در ایران نظام طبقاتی مدرن رو نمیتوانیم بپذیریم. اون بر حس به دنیا ایجاد میکنه، نظام طبقاتی درست میکنه، کارگر رو بهش مجابش میکنه که تو درسته اینجا داری سوپر استار فلان زن رو داری میبینی که تحریک میشی به اون توی هالیوود، ولی اون مال تو نیستا. تو نهایتا کاری که میتونی کنی، میتونی 8 ساعت تو روز که کار میکنی آخر هفته بری با این سر خیابونیه، خیلی خوب هستی، بیشتر کار کن، میتونی بری خیابون اون بریه. اون مال تو نیست، مال 5 نفره. تو ایران اینجوری نیست. تو ایران شما نظام طبقاتی درست میکنید، اصلا نمیتونید به کارگر بفهمونید که مهندس از تو از نظر اجتماعی بالاتر است، چون پول بیشتری تولید میکنه، ثروت بیشتری میآوره. ببخشید ببخشید میگه غلط کرده، من مفیدترین آدمی که در طول زندگی میشناسم امیرالمومنینه، سنگ به شکمش میبست. مفهوم عدالت، عدالت علوی در فرهنگ ما نهادینه است، مفهوم نظام طبقاتی رو نمیپذیرد. چجوری میخوای این رو وقتی تحریک به دنیاش میکنی ساخت اجتماعی بهش بدی؟ نمیتونی بدی. ما تحریک کردیم، نمیتونیم جلوشونو بگیریم. مفهوم گستاخی انقلابی، تحور انقلابی که تو آدم ها زنده کردیم، نمیتونیم مقابلشون باشیم، مگر اینکه بتونیم با این سنخ از تحور ارتباطی برقرار کنیم، دینی بفهمیمش، تا بتونیم ساخت اجتماعی خودمونو داشته باشیم. تو ایران شما یه مفهومی دارید، من اون پوشاکش کار کردم لااقل. ببینید ما آدم های هنردوستی هستیم و در این حال به شدت زیر بار زور نمیریم. یعنی مفهوم حیات منزله فرهنگ عاشورایی با این عبارت اومده، موضوعش هم مهم نیست. یعنی شما اگر بخواید توحید هم زور کنی به مردم، مقابلت من میسن، میگن حیات منزله به تبعیت از سید و شهدا با خود اسلام ها میجنگه. این فرهنگ نهادی نه. شما تو فرهنگ حجاب که نگاه کنید، ما همیشه حجاب اجباری رضا شاه رو میگیم. بله تو حجاب اجباری رضا شاه اون شکست خورد، نتونست اجبار کنه، مردم وایستادن مقابلش، خون دادن. ولی تو پهلوی دوم شکست خوردیم، چون وزارت فرهنگ و هنر زد حدود 60-70 تا خواننده زن آورد که اون نسل انقلابی ما رو بدید ببینید، همشون اسمشون افتاد، همه اسمشون افتاد. شما تو همون دوره یک تشییع جنازه دارید به اسم مهوش، دیوارهای ابن بابوی تهران شکست، ترک برداشته از ازدحام جمعیت. ببینید شما نمیتونی اینو نبینید تو فضای فرهنگی ما، باز مشتمون باز شده، ولی وقتی زور میکنه مردم وای میستن مقابلش. این فرهنگ نهادینه، فرهنگ عدالت، فرهنگ عزت وجود داره. شما نمیتونید با این طبق نظام سیستم سرمایه دارید نظام طبقاتی ایجاد کنید، وای میستن مقابلت، چون اصلا قائل نمیشه که تویی که وزیری حق داری بیشتر حقوق بگیری. تحصیل حق حقوق. مگه تو زمان جنگ حاجی احمد بیشتر حقوق میگرفت؟ مگه جعفر ابن ابی طالب وقتی تو جنگ تبوک مقابل 33000 نفر مقابل 30000 رومی وای میسه پول بیشتری میگرفت؟ در معرض شهادت قرار گرفت. این بزرگترین لطفی که جهان اسلام نظام اسلامی میتونه به این نفر کنه که تو رو در معرض شهادت قرار میده. آقای مسئول، تو امکان شهادت بالاتره. چه لطفی بزرگتر از این؟ ببین یه عالمی دیگه داره نظام اسلامی. شما اگه اینو نتونیم نهادی نشه، این که آج آقا میفرماید ببین مبدل میخواد، مبدل اجتماعی میخواد. اگر نشه مبدل اجتماعی شناسایی ده، یعنی شرایط تحقق اجتماعیش، تو نمیتونی باید یه کاری کنی. زن شما نخواهد یه چیزایی رو، خودش نخواهد، ولی اگر خواست تا چقدر میتونی مقابلش بایستی؟ شما یه نظام خواستن و بیدار کردن فیلهای هندوستانی آدمها رو راه انداختی؟ ای طرف هم میگید آقا نرید هندوستان، خب میره. یعنی وقتی که بخواد میره، زیر سنگ هم شده میره. کون چیزی که ما میتونیم یه کاری کن آدم ها امام مگه نمیگفت فتح الفتوح انقلاب اسلامی پرورش این انسان هاست؟ خب با پرورش باید بدهیم تو باش مخالفت کنی. فقه حکومت باید اینو حل کن.